ایران گاهی اسم خدا رو میبرن اما اخلاص تو کار نیست، دم از خدا میزنه اما غرض دیگری داره. امام میخواد بگه اونی که با اخلاص مردم رو در خانه خدا دعوت میکنه ماییم. ما انتظاره که حکومت کنیم بر اینا نداریم، نمیخوایم بر اینا ریاست کنیم، نمیخوایم زور بگیم، ما برای خدا داریم حرف میزنیم. خب آقا تو مطلب رو نمیفهمی، بد تفسیر میکنی، کی گناه داره؟ یه آقای محترم، اینو میخوام اسمشو ببرم، حدیثی از پیغمبر اسلام عنوان کرد، دم نشسته بودن تو مسجدی بود که پیغمبر فرموده الفقر سواد الوجه فی الدارین. این حدیث درسته، پیغمبر فرموده اینو، ترجمهش هم اینه، فقر روسیاهی است، سواد روسیاهیه در دنیا و آخرت. این ترجمهش، این ترجمه تحت لفظی حدیثه. ایشون اینو که عنوان کرد برای که مطلب و مسلمین براشون جا بیفته، ببینید چجور مسئله زد. گفت این که پیغمبر میفرماید روسیاهی در دنیا و آخرت، برای که آدم فقیر ذلیله، هم اینجا هم اونجا. شما ببینید کسی تو دنیا احتیاج که داره دست دراز میکنه بگه وقت چیزی به من کمک کنید، آیا این روسیاهی نیست؟ آیا معنی حدیث اینه؟ خود پیغمبر که پس بی ایمانا فقیر بود، مگر ائمه چی داشتن؟ چقدر دارایی از پیغمبرمون؟ پس به این معنا پس پیغمبر اول فقیره، اول سواد الوجه داره. چرا حدیث رو که نمیفهمی تو معنا میکنی؟ خب این حدیث رو که پیغمبر نگفته برای هر کسی بره اون معنا کنه، برای کسی فرموده که بفهمه حدیث رو معنا کنه. این فقر، فقر ذاتیه، نه فقر عرضی. ما دو تا فقر داریم، یه فقر عرضی داریم، مثل همین فقری که فقرا دارن، خونه نداره، درآمدی نداره، فرشی نداره، این یه فقره، میگه فقیره. اینو میگه فقر عرضی. یه فقر ذاتی داریم که کل مخلوق گرفتار این فقره، اون همون آیه قرآنه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همه شما گدایی در خانه خدایی، اون فقر ذاتیه. پیغمبر اسلام باشه، پیغمبر، هر انبیا، اوصیا، چه کسی است که احتیاج به خدا نداره؟ فقر ذاتی در نهاد مخلوق نهاده است. این فقر، اون فقره، سیه روید ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. یعنی همونطور که مخلوق اینجا در خانه خدا باید جدایی کنه، فقیر هست در آخرت هم هست. درست؟ این رسول الله میگه، نه این فقیری که اینجا دستش دراز میکنه روسیه ها، در آخرت هم همینطوره. ای چرا حدیث اینجور معنا میکنید؟ خب آخه ببینید، بعضی آقا شبهات که درست میشه از طرف خود ماها درست میشه، نمیتونیم یه چیزی رو درست معنا کنیم. همین زیارت جامعه هم همینطوره. من زیارت جامعه رو شرح کردم، فارسی 600-700 صفحه ما هست. این شرح رو کسی بخونه، تا اونجایی که منم نمیخوام بگم حالا من کلام حضرت عادی رو اونطور که خودشون میفهمن من فهمیدم، در حد خودم عبارات رو معنا کردم، کلمات رو معنا کردم. ببین یک کلمه جوری معنا نشده که ایجاد شبهه کنه. من هر کلمه ای رو که معنا کردم دلیل پاش آوردم که شبهه ای درش به وجود نیاد. اما خب همین هم ممکنه دست یک کسی بیفته که این کلمات رو جوری معنا کنه که وهابیا از دستشون برات کوتاهی نکنن. علتی دم که اینا وهابیا، یعنی مخالفین با امام هادی بیشتر از ائمه مخالفن، همینه که امام هادی پرده رو عقب زده، یعنی مطلب رو باز کرده. اگر باز نکرده بود مطلب رو، این زیارت رو نگفته بود حضرت، و اون استفاده که باید میشد از روایات نمیشه. برای این میره بم زیر گنبد حضرت عسکری میگذاره، ولی چرا نرفت در کاظمین این کار رو بکنه؟ چرا در سایر مشاهر مشرف این کار رو نمیکنه؟ این که حضرت هادی طرف حسابی اینا شده، برای اینکه ایشون صحبت کرده، حق و گفته. کسی تا حرف نزنه آقا دشمن نداره، درسته یا نه؟ شما وقتی دشمن دارید که حق بگویید، مگر برای اهل حق، و الا اهل باطل وقتی حرف رو گفتید از چهار طرف آماج تیرهای دشمن میشید. ولی امام هادی چه تقصیری کرده؟ امام هادی مطالبی گفت که اگر نگفته بود نمیتونستن اونو از روایات در بیارن. باز کرده مطلب رو.
حضرت هادی علیه السلام زمان متوکل بود که خلیفه خیلی سختگیری بود.
زمان متوکل بوده، بله.
و خیلی هم به شیعیان سخت میگیره و خیلی هم کشتار میکرد. امام شیعیان توی اون شرایط مثلا گفتن یه همچین زیارتی آیا شیعیان رو در معرض خطر بیشتر قرار نمیداد در دوره خلافت متوکل؟
اون روزی که امام هادی اون افراد از حضرت درخواست کردن، اونها کسانی نبودن که اینو اون روز بلند منتشر کنن، چاپی هم نبوده به دسترس دیگران بذارن. زیارت جامعه بعد از اون که خلفای عباسی رفتن سالها گذشت، بعد این متن به دست توده افتاد. اون اصلا در نزد اونهایی که سوال کرده بودن فقط پیش اونا بود که عوام خبر نداشتن از اون. خود متوکل اگر اون روز خبر میشد امام هادی رو ممکن بود به قتل برسونه، او خبر ندارن از اون. اونا که پخش نکردن اینو، مثل حالا که نبوده که آقای چیزی که گفتن زود بره آدم چاپ کنه در دسترسی همه بذاره. یه عده از خواص شیعیان درخواستی کردن، حضرت هم چیزی فرمودن، اینا می امانت و خوب حفظ کردن. زمان تقیه بوده، مگه شیعیان اون وقت آزاد بودن که آقا حرفا رو بزنن، حرفایی که از ائمه میشنه من بره دیگران بگم؟ شدت تقیه زمانی است که متوکل دست کسانی که میره به زیارت امام حسین قطع میکنه. اون وقت شیعه ای که میاد از حضرت درخواست میکنه و حضرت زیارت جامعه رو بینا تصمیم ده، اینا ایران رو پخش میکنن میرن بیرن به متوکل. این تا بعد از قلع و قمع ابن العباس کسی از زیارت جامعه خبر نداشت. شما تاریخ رو نگاه کنید ببینید در زمانی که تا بن العباس نرفته بودن اصلا از این زیارت جامعه اسمی بود پنهان بودی. چرا امام زمان میفرماید دو نفر در حیات خودشون ارثشون رو بردن و به اینا هیچی ندادن؟ یکی مادرم فاطمه زهرا، یکی من. برای که وقتی که امام عسکری از دنیا رفت، خب اونا حکامشون گفتن خیلی خواه آقا حکم وارث بیار تا ارث چیزی از امام عسکری مونده بدیم به ورثش. منظورش اینه که امام زمانی هست بیاد بسم الله تا بکشیمش. و امام زمان که ظاهر نشد پیش اینا، بعد همون جعفر کذاب که برادر امام عسکری بود او ارث رو برد. زمان خیلی سخت بود، کی اون روز زیارت جامعه رو در دسترس مردم میذاره؟ شما نگاه کنید تو حالات گذشتگان، ببینید در زمان بن العباس کسی از این زیارت اصلا میدونست چین زیارتی هست.
همین موضوع شبه صحت سند به وجود نمیاره. مثال میزنم، مثلا در مورد ماجرای قدیر، حضرت رسول دست امیرالمومنین رو گرفت در منظر و مرعای مردم، روایت رو فرمود، حکم خدا رو فرمود، همه دیدن. خب حالا هر کی خواست قبول کرد، هر کی نخواست قبول نکرد، ولی همه دیدن، چیز پنهانی نبود. اما روایاتی که به صورت اسرار پیش یه عده‌ای از شیعیان خاص گفته شده و بعد قرن‌های بعدی آشکار شده، خود همین اون وقت بعدن شبهه صحت سند به وجود آورده.
اولا مسئله شخص رسول الله، فعل رسول الله و اون چه پیغمبر عمل می‌کرده با ائمه فرق داره، و اون فرق اینه که در انبیا تقیه وجود نداره. پیغمبر باید آشکار مطلب رو بگه، ولذا در قدیر خم پیغمبر آشکار گفت. ائمه همشون تقیه داشتن. خود امام صادق هم میفرماید التقیت و دینی و دین آبایی. نمیشه در این قسمت با پیغمبر که مقایسه کرد. حساب رسول الله جداست. و تازه در همون جا در مقدمه خطبه حضرت رسول میفرماید من قبل از اون که به قدیر خم برسم به من جبرئیل نازل شد و درخواست کرد که من یارو کف کنم. من از خدای خودم خواستم منو معاف کنه از ابلاغ این حکم. لعلمی به کثرت المنافقین و قلت المؤمنین. ای تو خود متن کلام حضرته، من میدونستم مخالفین زیادن مؤمنین کم. پیغمبر میترسید اینو اعلام کنه تا آیه در قدیر خم و الله یعصمک من الناس بهش اضافه شد. خدا تو رو حفظ میکنه. خب و اما اینکه اونجا سند رو انکار کردن، سند زریر قدیر خم رو انکار نمیتونه کسی بکنه. در حدیث قدیر خم من اونو شرح کردم، اگر اون شرح حالا انشاءالله تجدید چاپ شد شما اونو نگاه کنید ببینید بزرگان و اعاظم اهل سنت چند نفر در مقدمه این حدیث قدیر خم رو نقل کردن. صحبت 10 نفر 20 نفر نیست، بزرگان اهل سنت. اینجور نیست که حدیث قدیر خم سندشو کسی منکر شده. در معناش و در به اصطلاح استفاده علمی ازش خدشه کرده، نه که سند رو منکر بشن. میگن که پیغمبر خدا فرموده بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک احکام دین بوده مثلا، نه مسئله خلافت علی ابن ابی طالب. ببینید در معنا دارن خدشه میکنن، ولی در اصل سند که اغلای اهل سنت نه. حالا ما کار نداریم، آقا اینایی که الان هستن اینا سمتی در اهل سنت هم ندارن، اینه مش بیکار هرزان فقط برای حرف زدنه. شما یه عالم مثل غزالی طوسی الان در اهل سنت نداری. اهل سنت علمایی داشته، مثل سعد تفتازانی نداری، مثل فخر رازی الان تو اینا نداری، خطیب قزوینی الان تو اینا نه، صدها نفر از اهل سنت. خب ما نمیخوام بگیم اونا بی سواد، اونا با سواد بودن، الان یکی از اینا وجود نداره. اینای مش اوباشن که حرف مف میزنن، هیچ دلیل مالیشون نیست. بزرگان اهل سنت حدیث قدیر رو تایید کردن. من اونجا در شهر خطبه حضرت رسول اونجا اسامی شاید 150 نفر نوشتش که منکر شده سندشو که پیغمبر در قدیر خمینو فرموده در دلالتش حرف داره. و دلالتش که خوب هفته دانه، بله در دلالت آیات قرآن هم ایناش خدشه میکنه. وقتی که خوب خدا میفرماید در آیات قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در اولی الامر من خدشه نشده، میگه اولی الامر یعنی زمامدار.
نه میفرمایین که حضرت رسول تقیه نداشته؟
نه نداشته.
درستم است از باب این که
و ما هیچ پیغمبری تقیه نداشته،
چون رسول بالاخره و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، باید بلاغ مبین بکنه، تقیه معنا نداره. فرمایشتون متین. بعد به عصر ائمه که میرسه همه تقیه داشتن. خب این تقیه داشتن یعنی بعضی از معارف رو تو بعضی شرایط میگفتن، تو بعضی شرایط نمیگفتن. تو بعضی مثلا داریم امام صادق علیه السلام به منصور دوانیقی که خلیفه جباری بود به عنوان امیرالمومنین سلام کرده.
خب
امام سجاد در مقابل نماینده یزید که اومده بودن برای قتل عام مدینه خیلی مسامحه به خرج داده، یعنی خیلی نرمش به خرج داده. اون وقت تشخیص اینا، تشخیص سنت ائمه، سنت پیغمبر به کناش، مخصوصا که مثلا ما تو بحث روای شیعه داریم که اگر چند تا روایت از امامی نقل شد اونی که خلاف اهل سنته چون به تقیه نزدیکتر نیست احتمالا اون درستره توی بحثای روایی. این خودش لایه لایه کردن مفاهیم شیعه اونو پیچیدش نمی کنه برای نسلهای بعدی، یعنی میراثی که از شیعه مخصوصا در عصر غیبت که دیگه دسترسی به حجت معصومم نیست، پیدا کردن معرفت‌های اصیلی که مثلا به تقیه پیچیده نشده باشه. علت می‌کنین موضوعات مستحدثاً بهش اضافه شده باشه. این موضوع رو اینقدر پیچیده نمی‌کنه به نظر.
خب بر تشخیص میده. هر روایتی که با ائمه اربعه اهل سنت مطابقت کنه اون تقیه است. مثلا وقتی که حدیث نقل می‌کنن پیغمبر فرموده اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. حدیث مشهورشونه. پیغمبر فرمودن اصحاب من مثل ستارگانن، از هر کدوم تبعیت کنید شما رو هدایت میکنه. خب این روایت رو شما میتونی قبول کنی؟ یکی از اصحاب رو معنا میکنن به کسانی که پیغمبر رو درک کردن. خب یکی از اصحاب ابو سفیانه، یکی معاویه است. خب معلومه این حدیث جعلیه. درباره اس نحن معاشر الانبیاء لا نور است ما ترکناه صدقه. قرآن میگه و ورث سلیمان داوود. این میگه نحن معاشر الانبیاء یعنی همه پیغمبران. میگه معاشر الانبیاء گروه همه، ارث باید نسب در کار باشه، خودشونم میدونن دروغه.
امام هادی توی عصری بود که یه بخش زیادی از میراث شیعه روایات امام صادق و امام باقر و امام یه بخش کمیش هم امام کاظم علیه السلام بود. این روایات در عصر امام هادی مدون شده بود، یعنی کتابی بود که مثلا به خدمت حضرت عرضه بشه و تصحیح کنن یا مثلا یه اظهار نظری بکنن چیزی بهش اضافه کنن یا نه. یعنی نسبت امام هادی علیه السلام با میراث روایاتی که از ائمه قبلی مونده بود چی بود؟ چه کردن توی اون با روایات پیشینشون؟ یا اصلا عرضه شد به حضرت؟ یا علما خواهم علمای شیعه می اومدن اون روایات رو عرضه کنه؟ کار خودشونو میکردن. فرض کنید به حاج آقا خبر بدن آقا حضرت صاحب امشب مهمون شماست. خب شما یه شب سوالای علمیتون رو از حضرت بپرسید. ما امشب میزبان حضرتیم. خب یه عالمی کارش مثلا بحث علم روایته و علم درایته چیکار میکنه؟ به طور طبیعی خب وقتی دسترسی به حجت معصوم داشته باشه یکی از کارهایی که میکنه میگه آقا الان به این حدیث اشکال شده، این حدیث با عقل جور در نمیاد، این حدیث اینجوریه، ما با مثلا روایات بهارالانوار چیکار کنیم؟ وقتی دسترسی به حجت معصوم باشه یکی از سوالای مهم اینه که آقا ما با بخشی از میراثی که به ما رسیده چیکار کنیم؟ بعضیش محل اشکاله، حتما این سوالو میپرسیدن. من عرضم اینه که رفتن سراغ امام هادی علمای شیعه به نظر میرسه اصلا روشمندی علمای شیعه توی برههایی انگار خیلی به مراجعه به امام معصوم نبوده.
ببینید در جایی که مسئله استنباطی باشه ست میکنه که نظر خودش هر کسی بگه، که مثلا من بدونم فلان فقیه نظرش چیه تا در این مسئله، درباره ائمه ای از پیاده نمیشه. یعنی امام هادی یا ائمه فرق نمیکنه. از حضرت رضا قاضی سوال کردن، حضرت فرمودن این سوال تو رو از جدم امام باقر سوال کردن، امام باقر چی نفرمودن دیگه، حضرت نگفت من چنین میگم. اینا حرفشون یکیه، استنباط نمیکنن مثل ما فتوا بدن از احکام استنباط کنن، حرف اولشون و آخرشون یکیه. شما روایت هر کدوم رو به دیگری عمدن نسبت بدید دروغ نیست. یعنی مثلا شما امام هادی اگر روایتی فرموده بگید قال رسول الله، قال علی ابن ابی طالب، این دروغ نیست. در ماه مبارک رمضان روزه شما صحیحه. اینا احتیاج ندارن که مثلا روایت حضرت رو به امام صادق رو به امام هادی نشون بدن. حضرت همونو میدونه، نشون نداده میدونه.
یه نکته یاد آقا به عنوان نکته پایانی بفرمایید، جایگاه حضرت هادی علیه السلام در منظومه معرفتی شیعه به عنوان نکته پایانی.
میگه به عنوان جمع‌بندی جایگاه حضرت هادی علیه السلام در بین حضرات معصومین در این عقاید چیه؟
بله خب این خلاصش اینه. پس اینها بالاخره هر شخص کلامشون یکیست. اون چه امام هادی در واقع گفته که انه همه ائمه گفتن، اینجور نیست که امام هادی از پیش خودش یه حرفا رو گفته، چنین استنباط کرده حضرت که دیگران استنباط نکرده بودن. منتها امام هادی در زمان خودشون مقتضی موجود شد برای اینکه این رو برای اصحاب بیان کنن، برای سایر ائمه نه. و علت اینم که به امام هادی بیشتر اعتراض خواست هم همینه، دشمن از همین کانال وارد شده که چرا امام هادی مثلا میگه بکن فتح الله، بکن ختم و بکن یختم و بکن ینزل الغیث، اینها
شرح کرده.
بله چرا اینا، چرا پس بقیه نگفتن؟ اگر بوده چرا بقیه نگفتن؟ خیلی از مسائل هست که امام باقر نگفته که بعد امام صادق گفته، امام صادق باز از ایشون مونده که امام رضا گفته. این دلیل نمیشه که بگیم چرا دیگران از ائمه اینجور زیارتی نگفتن. درخواست از امام هادی شده، امام هادی این زیارت رو درخواست کردن. بنابراین ما معتقدیم این زیارت زیارتیست، کلام امام هادیست، ولی در حقیقت کلام 12 امام، بلکه کلام 12 امام با رسول الله. منتها یک نفر به زبان یک نفر آمده، ولی کلام مال همه است. بله نعوذ بالله، نعوذ بالله. اگر کسی میگه اشتباهه، این از کل اشتباه، اگر درسته از کل درسته. این که بگیم ائمه رو ما قبول داریم، مثلا اون مخالف بگه این آقا رو قبول نداریم که اینو گفته، این اختیار رو خدا به کسی نداده. ما اگر یکی از ائمه رو بخوایم در یکی از اینا رو نعوذ بالله درباره یکی بخوای خدشه کنی، مثل انگار 12 تا هست. ما معتقدیم هر چه امام هادی گفته پیغمبر گفته، ائمه گفتن، به همه هم تایید کردن اینو. علمای ما هم در طول تاریخ اما موافقت کردن با این، هیچ کس هم خدشه‌ای وارد نکرده. اینم اینا.
خیلی متشکرم. گفتگوی ما رو شنیدید با حضرت آیت الله نقوی از اساتید شریف حوزه علمیه در باب یکی از میراث گرانسنگ مذهب شیعه، یعنی زیارت جامعه کبیره.
امیدواریم که لحظات بسیار خوبی رو میگذرونید شنوندگان ارجمند و انشالله که از برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه رضایت داشته باشید. علی‌ای حال میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز سوم اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از نایه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی و تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان های اجتماعی مجاز و برنامه هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
ممنون از توجه و عنایتی که به شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو مبذول می‌دارید. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول بخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان‌های ایرانی بده و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم بتونید استفاده کنید.
صفا و مروه کجا و حریم یوسف زهرا، صفاست در حرم با صفای حضرت هادی، صفاست در حرم با صفای حضرت هادی، صفاست در حرم با صفای حضرت بگو صفاست در حرم دست رفته شکیبم، خدا کند که نصیبم شود زیارت سعما سرای حضرت هادی. اگر به سامره امروخ چد گذر سر و جان را کنم نسار به گنبت نمای حضرت هادی. دلم که درد گناهش به اعتذار کشانده پناه برده به دار و شفای حضرت هادی. مرا رضایت ابن رضا خوشش که دارم، مرا رضایت ابن رضا خوشش که دارم، بود رضای خدا در رضای حضرت هادی، بود رضای خدا در رضای حضرت هادی. به زور خان به بزم شراب حجت حق را، نکرد شرم و حیا از خدای حضرت هادی. جهی به بزم شراب و جهی به مجلس دشمن، چگونش نریزد برای حضرت هادی. آی چگونه عشق نریزد دوستدار به عزایش، آخ جگرم چه گشته فاطمه صاحب عزایش.